بسم الله الرحمن الرحیم. 24/11/1389 درس استصحاب توسط استاد مقامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على خیر خلقه ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. از اونجایی که ما وقتی که ظن به ملزوم پیدا کردیم ظن به لازم هم پیدا می کنیم، فرق نمی کند این لازم اونا میخواد شرعی باشه غیر شرعی باشه. خب از این مطلب که از ظن به ملزوم ظن به لازم پیدا می کنیم، به عبارت دیگر ظن به ملزوم مستلزم ظن به لازمه، از این مطلب ما این رو استفاده می کنیم که اگر چنانچه استصحاب رو از باب عقل به معیار ظن حجت دانستیم، اصول مثبته کاملا حجت وبار میشه. به عبارت دیگر وقتی ما استصحاب را از باب عقل به معیار ظن حجت دانستیم، تمام آثار و احکام بار میشوند بر مستصحب ما، سواء کان اون آثار شرعی باشند یا آثار عقلی و عادی و غیر اینها باشد، تمام آثار بار میشوند. ولی اگر چنانچه نه، استصحاب ما اسباب روایات حجت بشوند، تعبدن حجت بشوند، در اینجا فقط آثار و احکام شرعیه مترتب میشوند، آثار عقلیه و عادی مترتب نمیشوند. چرا؟ چون شارع به ما هو شارع کاری با آثار عقلی و عادی اصلا نداره. شارع مقدس اونی که وظیفشه احکام رو میگه بار کن، آثار شرعی رو میخواد میگه بار کن، کاری به عقلی عادی ابدا نداره. فتلخص من ما ذکرنا. چی؟ مثال ها خب متفاوته. خب بستگی داره این لازمه حیات چیه. لازمه حیات مختلفه، یکی این که مثلا نمو پیدا میکنه، یکی این که تقسیم کردن اموالش حرام، ازدواج همسرش حرام، اینا آثار، اینا همه لازم هم دیگه. خب میدونم آثار مختلفه، شرعی داره غیر شرعی داره. عرض کنم که بله، در اینجا پس اگر ما استصحاب را از باب عقل به ملاک ظن حجت دانستیم، تمام آثار چه میشه؟ بار میشه. چون آثار و لوازم عقلی و عادی باشن چه شرعی باشن فرقی نمی کنن. ولی اگر نه، ما استصحاب را از باب روایات حجت دانستیم، چون که شارع فقط میگه آثار شرعی رو بار کنید، در این صورت فقط آثار و احکام شرعی مترتب میشوند، آثار و احکام عقلی و عادی مترتب نمیشوند. احسنتم. الا ان یقال، که هنوز داریم میگیم که برسیم سر درس ها، الا ان یقال، مگر این که کسی بیاد بگه که نه اصلا ما کلن استصحاب رو که میام جاری میکنیم ولو از باب ظن هم استصحاب رو حجت بدانیم، بین آثار فرق میگذاریم، تفکیق قائل هستیم. اگر آثار شرعی باشن بار میشه، اگر آثار عقلی و عادی باشن بار نمیشود. درس امروز لکنه، مرحوم شیخ میفرمایند این تفکیکی که شما قرار دادید بین مترتب شدن آثار شرعی و مترتب نشدن آثار عقلی و عادی، این در صورتی درست است که اون دلیلی که میاد ظن را معتبر می کند، اون دلیل معتبر کننده ظن بیاد بگه که من که ظن را معتبر کردم، ف فقط آثار شرعی ظن باید بار بشه، آثار عقلی و عادی حقه بار شدن نداره، مگر اون دلیل اینطور به ما بگه. ظن استصحابی خوشبختانه ابدا دلالت بر این نمی کند که ظن حاصله از استصحاب فقط آثار شرعی برش بار میشه، آثار عقلی و عادی برش بار نمیشه. ظن استصحابی هم چیز دلالت نمی کنه. بله ما مواردی داریم ظن حاصل میشه، دلیل حجیت اونها میگن آثار شرعی بار بشه آثار عقلی بار نشه، یا میگه این آثار بار بشه اون آثار بار نشه، ما داریم. ولی دلیل حجیت ظن حاصله از استصحاب هرگز همچو تفکیکی را قائل نیست. حالا مرحوم شیخ سه مورد را برای ما، مواردی را برای ما بیان می کند که دلیل حجیت ظن در یک جای خاصی میگه این آثار بار بشه اون آثار بار نشه. مورد اول مثلا فرض کنید که ما میدونیم در موضوعات حتما بیانه لازمه، مراد ما از بیانه چیه؟ دو تا شاهده عادل. خیلی در اینجا فرض کنید که یک شاهد عادل آمد، وقتی که یک شاهد عادل آمد گفت هلال رمضان رؤیت شده، در اینجا ما از این شاهد عادل برایمون آثار متعددی به وجود میاد، یک روزه بر ما واجب میشه، وجوب صوم، درسته؟ عرض کنم خدمت شما، دو حرمت افطاره، سوم بعد از گذشته 30 روز از این شهادت عادل افطار جایزه، درسته؟ خب اینها آثار متعددی هست، ولی اون چه که به ما میگوید ظن حاصله از عادل واحد حجته، اون میگه همه آثار رو حق نداری تو بار کنی، فقط وجوب صوم را مترتب کن و عدم جواز افطار را مترتب کن، ولی بعد از گذشت 30 روز تو افطار بکنی بر اساس این ظن نخیر، جایز نیست افطار بکنی. یا باید دو تا شاهد عادل بیان یا نه شیوع پیدا کند، ظن حاصلی از شیوع باشه نه ظن حاصلی از عدل واحد. پس ملاحظه فرمودید ما در بعضی از موارد داریم دلیل ظن ما میگه این آثار رو بار بکن اون آثار رو بار نکن، این یک مورد. مورد دوم اینه که مثلا فرض کنید که بله ما یک خبری مثلا فرض کنید داریم، خبری داریم این که اگر شما لباست را داشتیم اتران قبلا هم همین خبر رو، اگر چنانچه لباست رو شما دادید به یک نفر ذمی اهل ذمه بپوشه، تو میدانی که اهل ذمه هم شراب میخورن و هم گوشت خوک امثال اینها میخورن، بعد که لباس رو پوشید آمد به شما داد، حالا شک میکنید به شما داده پاکه یا پاک نیست، خب در اینجا دو تا اثر بار میکنید، یک لباس پاکه امام گفت لازم نیست خب بپوش، درسته؟ دو تا اثر در اینجا بار میشه، یک لباس پاکه، دو استصحاب حجت، درسته نه؟ از یک روایتی ما یک فرع فقهی استفاده کردیم و یک مسئله اصولی را استفاده کردیم. فرع فقهی ما اینه که میگیم در همچه جاهای لباس پاکه، دوم استصحاب چیه؟ حجته، درست شد؟ خب این دوتا اثر را بر این خبر واحد که تولید ظن میکنه وجود داره، ولی میگن فرع فقهی اثبات میشه، ولی هرگز در اینجا حجیت استصحاب اثبات نمیشه، بار نمیشه. چرا؟ چون خبر واحد برای اثبات مسئله اصول الفقهی به درد نمیخوره. اینم مورد دوم که ظن حاصله دارای آثار متعددی بود، ولی بعضی از آثارش بار شد، بعضی از آثار بار نشد. این مورد دوم. مورد سوم، عرض کنم خدمت شما، فرض کنید که یه نفر به یه طریقی ون پیدا کرد به قبله، درسته؟ وقتی که ون پیدا کرد به قبله، در اینجا دو اثر پیدا میشه. یک، دیگه لازم نیست به چهار جهت نماز بخوانی، اون یک اثر. اثر دوم، ممکن از همین ون به قبله ون به وقت هم پیدا بکند. اینم اثر دوم. در اینجا فقهای ما گفتن که فقط اثر اول مترتب میشه، ولی اثر دوم مترتب نمیشه. گفتن کس در همچه جایی که ظن پیدا شد به قبله، به همون طرف نماز بخون، کفایت میکنه، دیگه لازم نیست به چهار جهت نماز بخونی، این اثر مترتب میشه. ولی از این ظن بخوای جایز باشه برد نماز بخونی، نخه جایز نیست نماز بخونی، باید ثبت کنی تا یقین پیدا کنی به اینکه وقت داخل شده، عذری هم دیگه نداری. خب ملاحظه فرمودید؟ این سه مورد که مرحوم شیخ برای ما بیان می کند، دونونی ما داریم که دلیل حجیت اونها میگه بعضی از آثار بار بشن، بعضی از آثار بار نشوند، ولی ظن استصحابی از هیچ کدام از این انواع نیست که بگه ظن حاصلی از استصحاب آثار شرعیش بار بشه، آثار عقلی عادی بار نشود. نه، این رو ما نداریم. ظن حاصلی از استصحاب تمام آثار عقلیتا او شرعی بار می شود، درست شد؟ عبارت دقت کنید. لکنه انما یتم اذا کان دلیل اعتبار الظن مقتصرا فيه على ترتب بعض اللوازم دون آخر. لكن این تفکیکی که تو کردی، این تفکیک چی بود؟ بعضی از دوستان دیر اومدن، دقت کنید. مرحوم شیخ فرمود از ظن به ملزوم، ظن به لازم، درست شد؟ از این مطلب این نکته را ما میفهمیم که اگر استصحاب از باب عقل به ملاک ون حجت باشه، تمام آثار مترتب میشوند، چه آثار شرعی چه آثار عقلی. پس اگر کسی از شما پرسید اصل مثبت حجت یا نه، میگی چی؟ میگید اگر به ملاک چیز باشه، دلیل عقلی باشه استصحاب حجیتش، بله اصل مثبت حجت جاری میشه. ولی اگر نه، دلیل حجیت استصحاب چی باشن؟ روایات باشن، در اینجا اصل مثبت حجت نیست. پس اگر دلیل حجیت ما دلیل حجیت استصحاب عقل به ملاک ظن باشه، اصول مثبت همه چی هستن؟ حجت هسته، جاری میشوند. مگر کسی بیاد بگه چی؟ بگه نه، در همین جا هم ما فرق میگذاریم بین آثار، آثار شرعی بار میشه، آثار عقلی بار نمیشه، درست شد؟ حالا لکن، یعنی بیان تفکیک قائل بشیم در خود همین جا که استصحاب را از باب عقل حجت بدانیم، تفکیک قائل بشیم. درس امروز لکنه انما یتم، لکن این تفکیک بین آثار عقلی و آثار شرعی، انما یتم اذا کان دلیل اعتبار الظن مقتصرا فيه على ترتب بعض اللوازم دون آخر. لکن این تفکیکی که تو گفتی همانا درست است و تام هنگامی که دلیل معتبر بودن ظن اکتفا شده باشد، فیه در این دلیل، بر این که مترتب بشود بعضی از لوازم نه بعضی دیگر. تو دلیلش اینطور بگه، دلیل بگه بعضی آثار بار بشن بعضی دیگر بار نشون. اگر تو دلیل هم چیزی گفته شد ما قبول میکنیم، ولی ظن استصحابی اینطوریه. ظن استصحابی، ظن حاصل از استصحاب، دلیل حجتش اصلا همچه چیزی نمیگوید. چرا؟ چون دلیل حجتش فرض کردیم چیه؟ عقل بارک الله. از نظر عقل هیچ فرقی بین آثار نیست، درسته؟ وقتی عقل میگه ظن حاصلی از استصحاب حجته، میگه تمام آثار بار میشون، چه آثار شرعی باشن چه آثار عقلی باشن. بله ما مواردی داریم که ظن برای ما حاصله، ولی دلیل حجت اون دونون میگن چی؟ بعضی از آثار بار بشن بعضی از آثار بار نشون. لکن این تفکیک همانا درست است و تام است زمانی که دلیل معتبر بودن ظن اکتفا بشود در این دلیل بر مترتب شدن بعضی از لوازم نه بعضی دیگر. در حاشیه بنویسید که ظن حاصله از استصحاب از این قسم نیست. چرا؟ چون فرض کردیم دلیل حجت استصحاب عقله. عقلم بین مترتب شدن آثارش فرقی نمیگذارد. آیا داریم مواردی که دلیل معتبر بودن ظن بیا تفکیک قائل بشه بین عرض کنم خدمت شما آثار؟ بله، سه مورد رو مثال میزنند. مورد اول کما ازا، بالاش بنویسید مورد اول. مورد اول که تفکیک قائل شده بین مترتب شدن آثار. مورد اول کما ازا دل دلیل علا انهو یجب صوم عند شک فی هلال رمضان به شهادت عدلین. در موضوعات باید بیانه باشه. بیانه هم چیه؟ دوتا عادله، رؤیت هلال دوتا عادل باید باشه. حالا اومده یه دونه عادل اومد گفت، درست شد؟ یه دونه عادل گفت آثار متعددی بار میشه، درسته؟ آثار متعدد، یکی ثبوت هلاله، یکی عرض کنم خدمت شما صومه، عدم جواز افطاره، بعد از گذشتن 30 روز افطار ماه شواله، نه ما آثاره. ولی اولی و دومی بار میشه، بعد از گذشتن 30 روز جایز افطار شوال، این دیگه مترتب نمیشه. اون عرض کنم دوتا باید چیز باشه، یا دوتا عادل باید باشه یا شیاع پیدا کنه. از عادل واحد اثبات نمیشه شوال. میفرماید که مورد اول اینه که هنگامی که دلالت کند دلیل بر این که واجب از صوم، هنگامی که شک میکنه در هلال رمضان به واسطه شهادت عدل واحدی. خب در اینجا چندین اثر بار می شود: یک ثبوت هلال، دو وجوب صوم، سوم عدم جواز افطار، چهارم بعد از گذشت 30 روز جواز افطار شوال. درست شد؟ تمام اون آثار بار میشه ولی جواز افطار بعد از گذشت 30 روز بار نمیشه. فلا یلزم منه جواز الافطار بعد مضی ثلاثه من ذلک الیوم. لازم نمیاد منه از این عدل واحد جایز بودن افطار ماه شوال بعد از گذشتن 30 روز من ذلک الیوم، از اون روزی که عدل واحد شهادت داد. این مترتب نمیشه. زیرش بنویسید چرا؟ چون اثبات شوال یا عدلین باید باشه یا شیوع باید پیدا بکنه، و الا شوال به وسیله عدل واحد اثبات نمیشه. این یک مثال. مورد دوم او کان بعض الاثار مما لا یعتبر فیه مجرد و زن اما مطلقا کما اذا حصل من الخبر الواحد في المساله الفرعيه ظن بمساله اصوليه. مورد دوم اینه که یا بعضی از آثار بالای کان بعض الاثار میذین. مورد دوم. مورد دوم اینه که بعضی از آثار مما از اون آثار است که مجرد ظن درشون کفایت نمیکنه برای مترتب شدن، یا مطلقا در هیچ یک از موارد کفایت نمی کندن. مثل کجا؟ مثل کجا؟ مثل اینجایی که یه خبری به ما رسیده، یک مسئله فقهی رو میخواد ثابت کنه، یک مسئله اصولی را. درست شد؟ در اینجا به ما میگه که در مسائل اصولی مطلقا همچون دانونی کاربرد ندارن. مثالشو زدم خدمت شما. شما لباست رو دادی به ذمی، آریه بره بپوش عروسی، و ما میدونیم ذمی شراب میخوره و خلاص کارهای نجس انجام میده. خب بعد از اینکه عروسی تمام شد، لباس شما را آمد تحویل داد. در اینجا دو اثر بار میشه: اثر فقهی لباس پاکه، دو استصحاب و در ذم حجته. استصحاب حجته، چون قبلا پاک بود دیگه، الان شک میکنی پاکه، استصحاب میکنی بقای طهارت رو، پس استصحاب حجته. در اینجا اون فرع فقهی ثابت میشه، ولی استصحاب هرگز اثبات نمیشه. چرا؟ چون مسئله اصولی است. در مسئله اصولی این دونون به درد نمیخورن. یادتون هست که مرحوم شیخ فرمود نه، در مسائل اصولی ظن کفایت میکنه. منطقالات ایشون اینطور فرمود، میفرماد یا نه بعضی از آثار مما از اون آثار است که معتبر نیست درشون مجرد ظن، اما مطلقا در هیچ موردی. مثل کجا؟ مثل اونجایی که حاصل بشود از خبری که وارد شده در یک مسئله فرعی. حاصل بشه چی از این خبر؟ ظن به مسئله اصولی. حاصل بشه ظن به مسئله اصولیه. فانه لا يعمل فيه بذلك الظن. پس همون شان چین است، عمل نمی شود فيه، عمل نمی شود فيه در اون مسئله اصولی، عمل نمی شود به این ظن. بناء على عدم العمل به ظن فی الاصول. بنابر این که بگیم اصلا عمل نمی شود به ظن در مسائل علم و اصول، در هیچ مسئله از مسائل علم و اصول به ظن عمل نمی شه. درست شد؟ خب از جمله یکی از مباحث علم و اصول چیه؟ حجیت استصحابه. کرد مرحوم شیخ فرمودن که نه، ظن در مباحث اصول هم استفاده میشه، به کار برده میشه. این مورد دوم که اثر فقهی بار میشه ولی اون اثر اصولی بار نمیشه. یا نه اما فی خصوص المقام. این اما فی خصوص المقام میشه مورد سوم. این اما فی خصوص المقام در مقابل اون اما مطلقاست ها، یعنی ظن یا آثار ما از آثاری که ظن کفایت نمیکنه در هیجا، یا نه در خصوص مورد خاصی ظن کفایت نمیکنه. فی خصوص المقام یعنی در یک مورد خاصی ظن کفایت نمیکنه. مثل کجا؟ کسی ظن به قبله پیدا کرد، درست شد؟ خب دو تا اثر بار میشه در اینجا: یک، دیگه نمیخواد به چهار جهت نماز بخونه. دو، ظن به وقتم پیدا میکنه. در اینجا به چهار جهت نمیخواد چیز کنه، نماز بخونه، ولی حق ورود در نماز را نداره، چون این ظن یعنی دخول وقت ظن درش کفایت نمیکنه. باید یقین پیدا کنی که وقتی شده داخل شده. کما اذا ظن بالقبله، مثل اونجایی که ظن پیدا کند به قبله، البته مع تعذر العلم، بال در صورتی که نتونیم علم پیدا کنیم به قبله، ظن کفایت میکنه. خب حالا ظن پیدا کرد به قبله، فلازم منه ظن به دخول الوقت، لازم میاد از این ظن به قبله ظن به دخول در وقت. در اینجا ون به قبله دو اثر داره، یک به چهار جهت نمیخواد نماز بخونه، دو ون به دخول وقت. درست شد؟ به چهار جهت نمیخواد نماز بخونه بار میشه، ولی حق نماز خوندن را نداره. چرا؟ چون آفریشو در دخول وقت ون کفایت نمیکنه، بلکه یقین باید باشه. فیلزم منه ظنه به دخول الوقت. البته مع عدم العذر المسوق للعمل بالظن فی الوقت، البته در صورتی که ما مجوز و مسوقی برای عمل کردن به همچه ظن نداشته باشیم، ولی اگر مجوزی داشتیم عمل بین ظن به دخول وقت اشکالی نداره. فرض اینه که ما این مجوزی و ایرادی نداریم، در اینجا باید اونقدر وایسه تا یقین پیدا کنیم به دخول وقت. ما عدم العذر المسوق للعمل بالظن في الوقت، البته عرض کنم خدمت شما حق نداریم عمل کنیم به این ظن در دخول وقت، در صورتی که عذری نباشه که اون عذر مسوق عمل کردن به ظن در دخول وقت باشه. در اینجا باید صبر کنیم تا یقین پیدا کنیم که وقتی شده داخل شده.
خب
بله میتونه کش باشه. خب پس تا اینجا چی شد آقا؟ تا اینجا این شد که مرحوم شیخ اعلی الله مقامه فرمودن که اصل مثبت اگر از باب استثاب، اگر از باب عقل حجت باشه، تمام اصول مثبت های چیه؟ حجته. ولی اگر از باب روایات باشه اصول مثبت حجت نیست. این مشکل قانون دیگه تو ذهنتون بمانه، اونها یک مطلب کلی، مگر اینکه توجیه بکنیم و هر کنیم تفصیل قائل بشیم که مرحوم شیخ فرمودن که ظنی که حاصل از استصحابی از این نوع توجیهات و تأویلات نیست. پس اگر استصحاب از باب عقل حجت باشه اصول مثبت حجت، ولی اگر استصحاب از باب روایات حجت باشه اصول مثبت حجت نیست. دلیلش چیه؟ دلیلش گفتم خدمت شما، استصحاب اگر از باب عقل باشه یعنی ملاک ظنه. خب از ظن به مظلوم، ظن به لازم من پیش بیاد، در نظر عقل لازم هر نوع لازم میخواد باشه، فرقی مبار میشه. ولی اگر از باب روایات حجت باشه، شارع گفته باشه استصحاب حجته، در اینجا در نظر شارع آثار فرق میکنه. شارع آثار شرعی رو میگه بار کن، کاری به آثار عقلی عادی نداره. خب پس بنابراین وقتی که ما گفتیم استصحاب از باب عقل حجت، اصول مثبت هم حجت هستند، این مطلب به دست ما میاد. مگر ما نگفتیم اصل مثبت حجت نیست؟ درسته نه؟ وقتی وارد فقه میشیم میبینیم بعضی از فقهای ما از اصل مثبت استفاده کردن و آثار را بار کردن. میفرماد رمز این که فقهای ما اومدند از اصل مثبت استفاده کردن، رمزش همینجاست، استصحاب را از باب عقل حجت دانستن. وقتی استصحاب را از باب عقل حجت بدانن اصول مثبت های چیه؟ حجته. ولی از اصول مثبت چیکار کردن؟ استفاده کردن. درست شد؟ مرحوم شیخ میاد مواردی رو نقل میکنه که فقهای ما اومدند عرض کنم خدمت شما از اصل مثبت استفاده کردند. این یه خط رو بخونیم تا شروع کنیم موارد. ولعل ما ذکرناه و الوجه فی عمل جماعت من القدماء المتأخرین بالاصول المثبته فی کثیر من الموارد. شاید همین مطلبی که ما ذکر کردیم، این مطلبی که ما ذکر کردیم چیه؟ استصحاب اگر از باب عقل حجت باشه اصل مثبتش حجته. آیا رستمی آواز جمع یا نه؟ فضای بحث هستی؟ خیلی خوب. استصحاب را از باب عقل حجت بدانیم اصل مثبتش حجته، این همون علت و وجه در عمل کردن جماعتی از قدمای متأخر هست که عمل کردن به چی؟ به اصول مثبته در بسیاری از موارد. پس اگر یه دفعه گفت آقا تو که استصحاب رو خوندی مگر نگفتی اصل مثبت حجت نیست، پس چرا فقها فقهای قدمای ما از اصل مثبت استفاده کردن؟ فوری جواب میدی، میگه اونا استصحاب را از باب عقل حجت دانستن. وقتی از باب عقل شد اصل مثبتش هم چی میشه؟ حجت میشه. از استفاده کردن عیبی نداره. میتونیم موارد برای ما مثال بزنیم؟ میفرمایم بله. چندین مورد مرحوم شیخ مثال میزنه. مورد اول اینه که خوب دوستان دقت کنن. مورد اول اینه که فرض کنید پدری مرده، خب ما ترکی داره. تو کتاب الارث شهر الله ما هم خوندید یکی از عوامل منع از ارث چیه؟ کفره. درست شد؟ خب حالا این آقا دو تا پسر داشت، دو تا پسرش هم چی شدن؟ کافر بودن. درست شد؟ حالا در اینجا ما میدونیم پسر بزرگ اول شعبان مسلمان شد، پسر کوچک هم اول رمضان مسلمان شد. اینا مسلم میدانیم ما. پدر رو هم میدانیم مرده، ولی نمیدانیم قبل از رمضان یا وسط رمضان. اگر قبل از رمضان پدر مرده، پسر کوچک ارثی نمیبرد، ولی اگر وسط رمضان مرده، علاوه بر پسر بزرگ پسر کوچک هم ارث میبره. دوباره میگم کاملا دقت کنید. از جمله مواردی که از اصل مثبت ازش استفاده کردن قدمای ما این مسئله است. پدری مسلمانی مرده، دو تا بچه کافر قبلا داشته، بزرگ مسلم اول شعبان مسلمان شد. خب دومی اول رمضان مسلمان شد. این تاریخ ها کاملا مشخصه. و در ضمن ما میدانیم پدر بعد از اسلام بزرگ مرده، ولی نمیدونیم وسط شعبان مرده تا کوچک ارث نبره، یا نه وسط رمضان مرده تا بزرگ ارث بره کوچکم ارث ببره. اینو ما نمیدونی. درسته؟ در اینجا عرض کنم خدمت شما، فقهای ما گفتن چیکار میکنیم؟ ارث رو تقسیم میکنیم بین دو نفر. چرا؟ چون شک میکنیم که آیا پدر تا زمان اسلام پسر کوچک حیات داشت یا حیات نداشت. استثاب میکنیم بقایه حیاتش را، نتیجه میگیریم موتش بعد از اسلام پسر کوچکتره، او وقت نتیجه میگیریم پس ارث ببره. اصل مثبت شد یا نشد؟ دوباره میگم اصل مثبت روشن بشه. چرا؟ چرا؟ الان عرض میکنم. ما شک میکنیم پسر کوچکه زمانی که مسلمان شد، بزمهام پسر کوچک پدر زمان اسلام پسر حیات داشت یا حیات نداشت. استثنا میکنیم حیات پدر را تا زمان اسلام پسر کوچک. وقتی این مستصحب ما بود اثر عقلی چیه؟ بعد از اسلام پسر کوچک پدر مرده. درست شد؟ وقتی پدر مرد موضوع ارث موت دیگه. موضوع چیه؟ موته. در اینجا اثبات میکنم ارث بردن پسر کوچک رو، ارث بردن میشه اثر شرعی، ارث از احکام و وضعیه دیگه. درست شد؟ پس استثنا کردیم بقا حیات پدر را تا زمان اسلام پسر کوچک، نتیجه میگیریم موتش متأخره. وقتی نتیجه گرفتیم موتش مؤخره، متأخر بودن موت اثر عقلیه، ارث بر این اثر عقلی چه میشه؟ بار میشود. گفتن اشکالی نداره. آثار عادی ممکن نداشته باشه. بله. خب عرض کنم که بله، حالا آثار عادی هم ممکنه داشته باشه، ولی اون ربطی ما نداره. وقتی که بله استصحاب کردیم حیات پدر را، اثر عقلیش اینه که پس موت پدر بعدن واقع شده. یکی دیگه از این آثار عقلی عادیش اینه که استصحاب کردیم حیات پدر را، پس پدر در حال چیه؟ نمو و رشده. پدر نیاز داره به آب و غذا، اوش آثاره عادیش. خب عرض کنم که منها از جمله اون مواردی که فقهای ما از اصل مثبت استفاده کردن، ما ذکره و جماعتون، موردی که ذکر کردن اون را جماعت از فقها، منهم المحقق فی الشرایع و جماعتون ممن تقدم علی و تأخر عن. از جمله اونها خود محقق است، محقق اول در شرایع و جماعتی از کسانی که مقدم بر شر محقق بودن و متأخر از محقق بودن. خب اون مسئله که ذکر کردن چی هست؟ من بیان میکنه مایه موسای کره الجماعه. اونی که ذکر کردن چی؟ اینه که من انه لب تفق الوارثان علی اسلام احدهم المعین فی اول شعبان والآخر فی غرت رمضان. اینه که اتفاق نظر داشته باشن دوتا وارث بر اسلام یکشون در زمان حیات پدر، مثلا متفقن حتی قبولن که پسر بزرگه در زمان حیات پدر اسلام آورد که در اول شعبان بوده و در ضمن میدانیم دیگری هم در غره رمضان، در غره رمضان ورود رمضان چی شده؟ اسلام آورده. غره رمضان شام اول رمضان اسلام آورده، درست شد؟ خب پس هم تاریخ اسلام پسر بزرگتر هم تاریخ اسلام پسر کوچکتر مشخصه، بزرگتر اول شعبان، کوچیک اول رمضان. ولی وقت تلفا، ولی هر دو تا وارد اختلاف میکنن، میخوان خون هم دیگر رو بر سر پول پدر بریزن. چطور؟ فدعا احدهما موت المورث فی شعبان والآخر موته فی اثناء رمضان. ادعا میکند یکیشون، کدومشون اگر گفتی؟ بزرگه، باری کرده، ادعا میکند بزرگه موت مورث را پدر خودشون در شعبان، میگه تو شعبان مرده، پس تو ارثی طلب نداری. ولی اون دیگری کوچیکه میگه نه، پدر ما مرده وسط رمضان، پس من هم ارث طلب دارم. فقها در این مورد چکار کردن؟ کان المال بینهما نصفین، مال رو بینشون نصف میکنن، نصف مال برادر بزرگتر، نصف مال برادر کوچکتر. چرا؟ چون استصحاب کردن، اصل مثبت رو قبول کردن، اثر شرعی که ارث مترتبش کردن، گفتن ما شک میکنیم موقع پدر برادر کوچکتر پدر زنده بود یا زنده، استصحاب میکنیم بقای حیات پدر را تا زمان اسلام پسر کوچکتر، نتیجه میگیریم موتش پس بعد از اسلامش بوده. وقتی موتش بعد از اسلامش بوده، ارث مترتب میشه بر این اثر، بر این اثر عقلی، لأصالت بقاء حیات المورث، چون استصحاب میکنیم بقاء حیات مورث را تا زمان اسلام پسر کوچکتری که وارثه. این مستصحب ماست، بقاء حیات مورث مستصحب ماست. اثر عقلی چیه؟ اثر عقلی چیه؟ موت مورث است بعد از اسلام پسر کوچکتر، چه اثر عقلی بر این موت؟ اثر شرعی بار میشه، چیه؟ ارث بردن. احسنتم. خب ولا یخفا. حالا در اینجا خوب دوستان دقت کنن، یه نکته وجود داره و اون اینه که در اینجا آیا این موت، موت مورث بعد از اسلام پسر کوچیکه، اثر عقلی بقاء حیاته، اثر عقلیشه یا نه یک مقارنه اتفاقی است؟ یعنی زمانی که پسر کوچک اسلام آورد، پدر حیات داشت، اتفاقا بعد از اسلامش مرد، همینی که شما خواست اشاره بکنی. آیا مرگ پدر بعد از اسلام پسر کوچکه اثر عقلیه حیات پدر هست تا اسلام پسر کوچکه، یا نه یک مقارنه چیه؟ اتفاقی است. اتفاقا هم چیز واقع شده، درسته؟ مرحوم شیخ میفرماید این به نظر میاد یک اثر اتفاقی است، اثر عقلی نه. چرا؟ چون لازمه بقاء حیات پدر تا اسلام پسر کوچکه، لازمه لاینفکش این نیست که خب پس بعدش مرده، لازمه لاینفکش. ولی چرا ما میگیم بعدش مرده؟ چرا اینو میگیم؟ چون علم داریم پدر یا قبل از اسلام این پسر کوچک مرده یا بعدش، چون میدونیم مرده ولی نمیدونیم قبلش بوده یا بعدش بوده. خب وقتی ما استصحاب کردیم حیاتش را تا اسلامش، نتیجه میگیم پس برگش مرگش بعدش بوده. این در سر علمیست که ما داریم، علم اجمالی ماست. ولا هیچگاه بین بقاء حیاتش تا زمان اسلام وارث کوچکه مست لازمه لاینفکش این نیست که پس مرگش بعدش بوده، درست شد؟ اگر لازمه لاینفکش بود ما نیاز به علم اجمالی نداشتیم. وانی که ما بر سر علم اجمالی که میگیم اگر استصحاب کردیم حیات پدر را تا اسلام پسر کوچکه، نتیجه میگیریم پس مرگش بعد واقع شده. لذا به نظر شیخ این جزء چیه؟ اتفاقیاته، جزء آثار عقلی لاینفک نیست. حالا در هر صورت بالاخره میخواد جزء آثار عقلی لاینفک باشه یا جزء چیه؟ اتفاقیات باشه، بالاخره غیر شرعیه، درست شد؟ و فقهای ما اومدن از غیر شرعی چیکار کردن؟ استفاده کردن. اتفاقی یعنی اونجایی که ملازمی در کار نباشه، اتفاقا این بعد از اون واقع میشه. میفرماد ولا یخفا ان الارث مترتب علی موت المورث عن وارث مسلم و بقاء حیات المورث الى قرة رمضان لا يستلزم بنفسه موت المورث في حال الاسلام و في حال اسلام الوارث. مخفی نماند بر مؤمنین که ارث مترتب بر چیه؟ ارث مترتب بر چیه؟ موت مورث عن وارث مسلم هست، یعنی مورث زمانی مرده که وارثش چیه؟ مسلمانه. ارث بر این موت مترتب میشه، ارث مترتب بر موت مورثی که وارثش مسلمان باشه. و بقاء حیات مورث تا شب اول رمضان. خب حالا دقت کنید، بقاء حیات مورث تا قره رمضان لا یستلزم بنفسه موت المورث فی حال اسلام الوارث. بقاء حیات مورث تا اول رمضان لازم ندارد این بقاء حیات بنفسه. بنفسه یعنی چی؟ نه بنفسه یعنی با قطع نظر از اون علم اجمالی ما که میدونیم پدر مرده ولی نمیدونیم قبل از اسلامش مرده یا بعد از اسلامش مرده، با قطع نظر این علم اجمالی. حیات مورث لازم ندارد به نفسه با قطع نظر اون علم اجمالی، لازم ندارد چی را؟ موت مورث را در حال اسلام وارث. پس از کجا میگیم اگر استصحاب کردیم حیات را موتش بعد واقع شده؟ از کجا میگیم؟ میگه چون علم اجمالی داریم پدر مرده یا قبل یا بعد. نعم لما علم به اسلام الوارث فی غره رمضان لم ينفک بقاء حیاته حال الاسلام عن موته بعد الاسلام. بله چون که علم اجمالی داریم، بله هنگامی که علم داریم به اسلام وارث در اول رمضان، دیگه جدا نمی شود حیات مورث حال اسلام وارث از موت مورث بعد از اسلام وارث. الذی که این اسلام وارث در حال موت، این سبب چیه؟ سبب ارث. این علم ما باعث میشه که میگیم اگر طرف حیات داره در حال اسلام وارث، پس مرگش کیه؟ مرگش بعد از اسلام وارثه. مرگی زمانی واقع شده که وارث بچه کوچک چیه؟ مسلمانه. این موت در این حالت سبب چی میشه؟ سبب ارث میشه. الا ان یوجه، الا ان یوجه، ان شاء الله میذاریم برای فردا. من نکته ای رو بگم. صلی الله علی محمد و آل محمد.